ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام جوانان هوای تازه و پروگرام زنان از دریچه از آن سوی دریچه را با هم میشنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. توماس ویست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان حمله روز دوشنبه در کابل را محکوم کرد. او شام سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که ایالات متحده حمله تروریستی روز دوشنبه در کابل را که توسط یک بمب گذار انتحاری انجام شده به شدت تقبیح می کند. ویست در ادامه پست خود نوشته که با مجروحان و خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادن ابراز همدردی می کند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان گفت که هدف قرار دادن افراد بیگناه هیچ توجیهی ندارد و گفته مقامات امنیتی کابل در این حمله خونین حداقل 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. گروه تروریستی دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا میگوید آنتونی بلینکن وزیر خارجه باید به این کمیته حاضر شود تا در مورد امتناع مزنون خود از گواهی دادن درباره خروج مرگبار سال 2021 نیروها از افغانستان توضیحات دهد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در نامه خود نوشته که بلینکن باید به تاریخ 19 سپتامبر به این کمیته حاضر شود، ورنه متهم خواهد شد که به کنگرس اهانت کرده است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ گفته که بلینکن در میعادهایی که به کنگرس خواسته شده بود فرصت نداشت و پیشنهاد کرده بود که میعادهای مناسب بدیل برایش مشخص شود. میلر افزود که بلینکن برای توضیحات در این باره بیش از 14 بار به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر شده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آمریکا، نحوه خروج نیروهای این کشور از افغانستان یک بار دیگر در بحث‌های سیاسی مطرح می شود. تل‌آویو شب گذشته نیز شاهد اعتراضات گسترده بود. معترضان برای سومین روز پیهم تلاش کردند بر حکومت فشار وارد کنند که توافق آتش بس در غزه و آزادی گروگانان باقی مانده اسرائیلی را بپذیرد. این تظاهرات بعد از آن آغاز شد که اسرائیل از دریافت اجساد 6 گروگان اردوی اسرائیل از دریافت اجساد 6 گروگان اسرائیلی خبر داد و گفت که این گروگانان هنگام نزدیک شدن سربازان به آنها کشته شدند. اکثریت اسرائیلیان صدر اعظم نتانیاهو را متهم می کنند که شمار گروگان‌های کشته شده به سبب اقدامات وی افزایش یافته است. آنها می خواهند که برای رهایی گروگانان باقی مانده توافق آتش بس صورت گیرد. میانجیگران از مصر، امریکا و قطر از تلاش های جدید برای رسیدن به توافق خبر می دهند و شورای امنیت ملل متحد نیز قرار است امروز درباره جنگ غزه تشکیل جلسه دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آینده می گوید که او پلانهایی دارد که خاتمه جنگ در اوکراین را تضمین می کند، ولی تنها در صورت آن را اعلان خواهد کرد که پیروز انتخابات شود. ترامپ با کامالا هاریس معاون رئیس جمهور فعلی و نامزد دموکراتان در رقابت خیلی تنگاتنگ قرار دارد. ترامپ با یک پادکست روز سه‌شنبه گفت که اکنون نمی‌تواند این پلان‌های خود را افشا کند، چون اگر این کار را انجام دهد پلان‌های وی ناموفق خواهند شد. کامالا هاریس از رقیب خود ترامپ انتقاد کرده که او می‌گوید جنگ در اوکراین را در ظرف چند روز بعد از منتخب شدن پایان خواهد بخشید، ولی نمی‌گوید که چگونه این کار را انجام خواهد داد. و در حملات راکتی روسیه به بخش‌های مرکزی اوکراین حداقل 51 نفر کشته و 219 تن دیگر زخمی شدند. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این بیشترین تلفات در یک روز محسوب می شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و وزارت دفاع این کشور اعلام کردند که صبح روز یکشنبه 2 راکت بر ساختمان مؤسسه ارتباطات نظامی در شهر پولتاوا در مناطق مرکزی این کشور اصابت کرد. مقام ها گفتند که بعد از زنگ خطر افراد داخل ساختمان وقت نیافتند که خود را به پناهگاه برسانند. به گفته زلنسکی بخش از ساختمان این مؤسسه منهدم گردید و عده زیر آوار و تعداد هم نجات یافتند. پا پایان اخبار. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که سفرش را به منطقه آغاز کرده تا با جوانب مختلف به شمول افغانها در مورد وضعیت بشری کنونی در افغانستان گفتگو کند. او که سفرش به افغانستان از طرف طالبان منع شده، میگوید که این سفرها و دیدارهایش را جهت آمادگی برای نشست بعدی شورای حقوق بشر ملل متحد انجام میدهد. همزمان نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از نشست آینده شورای حقوق بشر میخواهد که یک مکانیزم جدی در برابر ناقضان حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که پس از چندین روز مذاکرات پرثمر در ترکیه، اکنون در قطر به سر میبرد و سرگرم گفتگو با طرفهای مختلف است. آقای بنت روز دوشنبه در صفحه اکس تویتر سابق نوشت که با رئیس انستیتوت مطالعات دفاعی و امنیتی نیروهای متحد سلطنتی قطر در دوحه و همچنان همراه با پروفسور سلطان برکت، استاد کالج پالیسی عامه قطر، درباره وضعیت بشری کنونی در افغانستان، راه‌های احتمالی بیرون رفت و راه‌های تاثیرگذار برای حمایت از مردم گفتگوی سازنده داشته است. بنت افزود که در این سفرش به کشورهای منطقه با زنان و مردان افغان و همچنان با کارشناسان و مقامات حکومتی درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفتگو میکند. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که این دیدارها در آستانه 57th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس انجام می شود که قرار است روز دوشنبه آینده برگزار شود. طالبان سفر بنت را به افغانستان منع و او را به تبلیغات بد علیه آنها متهم کرده است. بنت در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابقش از تصمیم طالبان ابراز تأسف کرد و گفت که ماموریتی که در زمینه حفاظت و دفاع از حقوق بشری افغانها با او سپرده شده تغییر ناپذیر است. فشارها بر حکومت طالبان پس از اجرایی شدن فرمان جدید اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان افزایش یافته است. بر اساس این فرمان صدای زن در منظر عام عورت خوانده می شود. در این حال محیب الله طایب، مستشار و مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو سوئیس که در حال حاضر در دست مقامات حکومت مخلوعی افغانستان است، میگوید که جامعه جهانی باید پاسخ متناسب با ناقصان حقوق بشری در افغانستان بدهد. به گفته او، هرچی پاسخ با تأخیر باشد، طالبان به همان حد در نقص بیشتر حقوق بشر در افغانستان با جرأت‌تر می شوند. محیب الله طایب که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت که در نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به همه اشتراک کنندگان روی این مسئله تأکید باید شود. او افزود:
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر فقط میخواد موضوع افغانستان با می یک گزارشگر ویژه دنبال بکنه و یا حاضر است که یک قدم بیشتر بگذاره در پهلوی گزارشگر ویژه که سفرش همان ممنوع شد به افغانستان، یک میکانیزم برتره که بتونه نقض حقوق بشری را به صورت درستش مستندسازی بکنه و یک فرصت فراهم بکنه که ما کسایی که همچو اوامر و احکام صادر می کنن و کسانی که در تطبیق از او شبانه روزی باعث رنج و تکلیف و نقض حقوق بشری مردم افغانستان میشن، اینا را روزی به محاکمه بکشانیم و اینا در مقابل عدالت پاسخگو باشن.
رفتار تند طالبان در عرصه حقوق بشر در افغانستان، با ویژه منع دختران بالاتر از صنف ششم و منع زنان از تحصیل و کار در بسیاری از نهادهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی، از موارد اصلی تلقی می شوند که جامعه بین‌المللی را واداشته که حکومت سرپرست طالبان را در 3 سال حاکمیتشان هنوز هم به رسمیت نشناسند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه حرف های نجیب صمیم، یکی از بازیکنان تیم کرکت بانوان را میشنویم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان در زندگی خیال پردازی میکنند؟ آیا خیال پردازی در زندگی واقعی مفاد دارد یا خیر؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مانند سایر فعالیت‌های دختران، ورزش نیز به طور چشمگیر محدود شده است، چنان که درب مکاتب بروی آنها بسته است، نمی‌توانند به ورزش مورد علاقه خود ادامه بدهند. اما با آن هم زنان دور از چشم طالبان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. نجیبه صمیم یک تن از بازیکنان تیم کرکت بانوان است که دور از وطن زندگی می کند. او می گوید از زمان طفولیت به بازی کرکت علاقه داشته است.
علاقه ما به بازی کرکت از زمانی آغاز شد، زمانی که بسیار خرد بودم و با همه فامیلم یک جای می شیشتیم و بازی کرکت تماشا می کردیم. زمانی که در افغانستان ما و امین قسم آهسته آهسته فهمیدم که کرکت چی است و چگونه بازی می شم. مکتب خلاص کردم و شروع کردم به بازی کرکت و خوشبختانه به ما فرصت های کرکت برابر بود و تا کرکت بیاموزیم و بازی بکنیم و همیشه با خود فکر میکردم که چرا ما تیم دخترها را نداریم و اگر داریم در کجا است و چگونه بازی میکنن و چگونه تمرین دارن و همیشه همین سوالات در ذهنم بود و تا زمانی که در سال 2019 خوشبختانه به من این فرصت داده شد تا با تیم کرکت یک جای شوم و تمرین داشته باشیم و بتونیم که یک تیم را بسازیم که به نام افغانستان باشه و به میدانهای بین المللی بازی بکنه و بعدا امی قسم ادامه داشت تا سال 2021 که همگی ما شما میفهمیم اعضای افغانستان زمانی که دگرگون شد و ما مجبور شدیم به کشورهای دیگه پناهنده شویم و این خیلی ناراحت کننده بود برای ما، چون ما نمیتونستیم که در افغانستان فعالیت داشته باشیم و به نام افغانستان بازی بکنیم. واقعا جای ناراحت کننده بود برای ما و یک مدت واقعا خیلی همگی ما زیر استرس بودیم و خیلی ناراحت بودیم و ما خوشبختانه که در اینجا هم برای ما زمینه های و فرصت های کاری و تحصیلی و کرکت برای ما برابر است.
نجیبه صمیم فعلا در کشور کانادا زندگی می کند. او می گوید خیلی خوشحال است که می تواند بر علاوه تمرینات کرکت به تحصیلات خود نیز ادامه دهد.
فعلا ما در کانادا هستم و خوشبختانه در اینجا هم به ما فرصت های کرکت برابر است که ما در اینجا کرکت بازی بکنیم و مسابقات انجام بدیم و در پهلوی کرکت ما کار هم میکنم و درس هم میخوانم. در یک ارگانیزیشن در بخش آیتی کار میکنم و همچنان تصمیم دارم که در امی بخش آیتی تحصیلات خود را هم ادامه بدم.
بانو صمیم میگوید قبل از حاکمیت طالبان در کرکت بورد تمرینات خود را انجام میدادیم و حالا هم مانند گذشته و تمرینات خود در کشور کانادا ادامه میدهند.
در افغانستان ما در مسابقات معمولا بین خود ما می بود و تمرینات هم همین قسم تمرینات ما در کرکت بورد افغانستان معمولا رخ میداد و یا هم یک اکادمی بود در اونجا ما بازی میکردیم که او اکادمی خیلی برای ما کمک کرد تا امی مهارت ما در کرکت بیشتر بسازیم و فعالتر باشیم و معمولا مسابقه ما در کرکت بورد می بود و زمانی که ما به کانادا آمدیم و در اینجا هم ما به مسابقات و تمرینات داریم و اینجا ما در مسابقه ما به سطح ولایتی هستم و فعلا ما در تیم اتلانتیک کانادا هستم و این مسابقات و یا امی لیگی که برگزار میشه بر ما کمک میکنه تا به تیم‌های بزرگ و یا جاهای بالاتر برسیم.
نجیبه میگوید نظر به علاقه‌ای که به کرکت داشته است، خانواده ای او را در این راستا حمایت کرده است و این حمایت باعث شده است تا او به آرزوهایش برسد.
خوشبختانه همه فامیلام مرا حمایت کردن و تشویق کردن تا که کرکت بازی بکنم و به خصوص مادر جانم که اگر اونا نمی بودن فکر نکنم که من می تونستم که کرکت بازی بکنم. امی قسم خواهرایم، برادرایم، مامایم همگی مرا در این عرصه تشویق کردن و من خیلی زیاد از ایشان تشکر میکنم که پشتیبان ما بودن، یک تشویقگر و حمایتگری بر ما بودن.
دختران افغان در هر زمان با مشکلات و محدودیت ها روبرو هستند. بانو سمیم به این باور است. او میگوید به خاطر شمولیت در تیم کرکت بانوان مانند سایر زنان افغان مبارزه کرده است.
قسمی که همگی ما میفهمیم زمانی که یک دختر بخواهد در افغانستان یک کار را آغاز بکنه با مشکلات و محدودیت های مواجه است و البته که راه ما هم چندان آسان نبوده، ما هم مشکلات و محدودیت های خود را داشتیم. زمانی که ما در افغانستان کرکت بازی میکردیم محدودیت ما این بود که ما نباید هویت ما شناخته میشد و نباید کسی ما را من حیث پلیر تیم دخترای افغانستان میشناختن و مشکلات زیاد بود و ما باید مبارزه میکردیم با ذهنیت های مردم، چون در افغانستان بازی کردن کرکت بر یک دختر کاملا نو بود و هیچ کس ایر قبول نداشت و ما خیلی مبارزه کردیم با وجود همه محدودیت ها و مشکلات ما توانستیم که موفق شویم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما که به حساب دیگه کلمات کامان دانیم 50,000-60,000 دیده قبی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. توجه کنید به گزارش. بعضی ها به این باورند که خیال پردازی خوب است تا زمانی که مفید واقع شود. خیال پردازی حد و اندازه ای دارد. داشتن رویا و یا به قول بعضی ها خیال پردازی یکی از میکانیزم های دفاعی بدن است که اگر به جا و درست استفاده شود مفید و کارآمد خواهد بود. اگر هم نادرست استفاده شود میتواند مخرب باشد. بعضی جوانان همیشه خیال بافی میکنند و در زندگی به جای عمل کردن فقط خیال و رویا میبینند. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون های خصوصی استاد است. او میگوید هر هدف ابتدا از یک رویا و یک خیال آغاز می شود.
هر هدف ابتدا میگن که یک رویاست، نه یک خیال است، در ذهن ایجاد میشه تا یک خیال رویا نباشه و به واقعیت نمیپیونده. زیادتر کساستن که هدف دارن خیال پردازی میکنن و به مو اهداف و خیالای خود را میرسانن، ولی بعضی کسایی هستن، بعضی جوانهایی هستن که خیال پردازی میکنن، خود به اونمو جایگاه میرسانن، یعنی با آسمان ها پرواز میکنن ولی خودشون کوشش نمیکنن، خودشون تلاش نمیکنن، مثل سنگ و سنگین در یک جای نشستن. خصوصا کسایی که زیادتر کسا را میدیم، زیادتر جوانا را دیدیم که در فامیلا هستن، خودشان هنوز مثلا دوره تحصیلشان است، خیال پردازی میکنن که من وظیفه بگیرم، من اینجا باید کار کنم، اینجا باید برسم، یا مثلا اینقدر امکانات در اختیار داشته باشم، ولی در جریان تحصیل خود درس نمیخونن، کوشش نمیکنن، هدف نمیداشته باشن.
شبنم نعیمی همچنان میافزاید خیال پردازی در زندگی جوانان خیلی خوب است، اما به شرط این که راهی باشد که هر لحظه ما را به هدفمان نزدیک کرده و بالاخره برساند.
رویاهای ما، خیالهای ما، ما را از دنیای واقعی به یک دنیای مجازی، به یک دنیای تخیلات میرسانه، که زیادتر جوانایی که درک و بیشتر فهم بیشتر نداشته باشن، فامیلا هم در این بخش کار نکنن، جوانا را، اونو کسایی که خیال پرداز هستن، اون امکانات را که میبینن پیش خود خرد میشن که ما چرا اینطور امکانات نداریم، در حالی که اگر به مسائل خیال پردازی توجهی نداشته باشن ولی هدف پیش خود داشته باشن، به خاطر رسیدن به اون هدف خود خیال پردازی کنن، این خوبتر است. ولی خیالاتی بودن یا خیال پردازی کردن ولی به خاطر از اون خیال کوشش نکردن، تلاش نکردن، باعث از این میشه که یک جوان خودش یک روز دوباره به زمین بخوره و اونمون فکرهایی که داشته، اونمون موضوعاتی که بوده، خودش هد یک انسان بدون انگیزه بسازه. و فکر کردن، خیال پردازی کردن خوب است، ولی نه به این که ما خیال پردازی کنیم ولی بخاطر رسیدن به خیال بازش کار یا هیچ تلاش نداشته باش.
سمی احمدی میگوید هر کار از یک فکر و خیال آغاز می شود و اگر نتوانیم خیالات خود را عملی بسازیم پس به جایی نخواهیم رسید.
هر کار از یک فکر و خیال شروع میشه. وقتی ما بتونیم خیال پرداز خوب باشیم طبعا کارهای بسیار خوب هم انجام میدیم، فقط ما نیاز داریم که روی کاغذ بیاریم پلانهای خود، خیالات خود، فکرهای خود روی کاغذ بیاریم، ببینیم که چقدر عملی است در شرایط فعلی، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم. و کسایی که کوشش میکنن فقط خیال پردازی کنن، در خیال خود درس میخوانن، وظیفه میگیرن، این بالاخره به ناکجا آباد ختم میشه، چرا که اگر خیالات خود، فکرهای خود ما روی کاغذ نبریم، ما نمیتونیم او را عملی بسازیم، ما نمیتونیم برش زمینه عملی شدن فراهم بسازیم.
خیال پردازی جنبه های مثبت و منفی دارد. دیبا فرهمند، فعال حقوق زن، به این عقیده است. او میگوید جوانان باید در زندگی هدف داشته باشند و خیالات را که در سر دارند جامعه عمل پوشانیده و خود را به اهدافشان برسانند.
میزان خیال پردازیشان اندک باشه نگران کننده نیست، و اگر میزان خیال پردازی در جوانان بیشتر باشه، این باید جلوگیری شوه، و چون که خیال بافی میتواند جنبه های مثبت هم داشته باشد، یعنی امو ابعاد منفی و افراطی از او بیشتر میباشد و میتواند که به سلامت روح روان انسان آسیب برسانه. احتمال این که از مسیر درست جوانان دور میسازه. باید چی کارهایی را باید بکنیم که تا جلوگیری شوه از خیال بافی، که ما باید در هر کار هدف داشته باشیم.
دوستان گرامی، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد و راه حل چیست؟ چگونه می توان به خیالات خود جامعه عمل پوشانید؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضی جوان ها بسیار خیال پرداز هستن، آیا این خیال پردازی مفید واقع میشه یا نه؟
خیال پردازی باید باشه. اگر ما یک اتفاق را در ذهن خود خیال پردازی نکنم، قبل از قبل او را در ذهن خود نیاورم، ما به او جامعه عمل پوشانده نمیتونم. یعنی در قدم نخست خوب است که ما مثلا در ذهن خود در مورد یک موضوع خیال پردازی بکنیم، حالا کار داشته باشیم، بزرگ بزرگ رویاهای بزرگ بزرگ داشته باشیم و همش حرفا را بگیم و تصویر سازی بکنیم تا به او برسیم. اولا خیال پردازی خوب است، اما امروز در جامعه ما بیشتر از جوانان عزیز ما تمرکز و حالا تعمق روی کارهای دارن که اصلا دیگه ما را نمیتونیم بگیم که جامعه عمل پوشیده میشه. یعنی میخوایم بیان بکنم اگر حرف ما با عمل ما مطابقت نداشت، بدانیم که این حرف ما در حد یک حرف است. ما اگر بیان میکنم، خیال پردازی میکنم، باید نتیجه هم بگیرم. وقت نتیجه نمیگیرم، خب این در حد یک حرف است، این خب دیگه کار برام کردن نمیتونه. باید عزیزایی که اینا خیال پرداز هستن در عمل به اثبات برسونن. پس خوب است که ما باید اصلاح بکنیم، یعنی فرق را باید درک بکنیم. اما اگر ما بیشتر بسازیم و بیشتر اگر عمل هم نبکنیم، بسیار چیز خطرناکه هست، چون ما را از زندگی واقعی ما دور میکنه.
خب استاد، میشه بگوین که جوانایی که زیاد خیال پردازی میکنن و همیشه رویا میبینن، در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب باید برز برسنم برای کسانی که بالاخره در زندگی عمل ندارن و فقط خیال پردازی میکنن و همش در فکر خود هستن و اصلا در عمل چیزی از اونا ما نمیبینیم. ما بیشتر از عزیزان خود را داریم که حرف زیاد میزنن که من مثلا به این مقام میرسم، من این کار انجام میتم، من این عمل کردم داشته باشم، من این کارو میکنم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، این کارا، شب و روز حرفش آن همیس، ولیکن در عمل هیچ چیز از اونا ما نمیبینیم. چرا؟ چون اونا دائم با افکار خود هستن. افکار من و شما دقیقاً باید با عمل ما تطابق داشته باشه. من فکرم ایست که باید زبان انگلیسی را مثلا صنفش آغاز بکنم، یاد بگیرم، باید برم دیگه دنبالش. اینه که در ذهن خود داشته باشم. اگر عزیزان ما این مشکلات را دارن و برای راه حلش کار انجام نمیتن، این را مطمئن باشن که در زندگی با مشکلات گوناگون روبرو میشن. اولین مشکلشان این هست که اونا ترس پیدا میکنن، از اجتماع، از همه چیز میترسن. دومین مشکل استراب پیدا میکنن، اونا استرس پیدا میکنن، مادر امراض از استرس. وقتی استرس پیدا کردن، خب قطعا به هیچ مقام نمیتونن اونا در زندگی دست پیدا بکنن.
خب استاد، رای حل چیست؟
اولین رای حل همیست که ما بیایم خود را بشناسیم، از خود یک شناخت حاصل بکنیم که ما کی هستیم. وقتی خود را شناختیم، توانایی های خود را میشناسیم. وقتی ما توانایی های خود را شناختم، قطعا میتونم کار انجام بدم و سود ما باشه و ما را به اهدافم برساند. و همچنان بیایم از خدای خود، از کسی که ما را خلق کرده، از خالق این جهان، از خالق خود آشنایی حاصل بکنیم و بالاخره راه حل هایی که او گفته در قرآن عظیم شان او را عملی بکنیم به شکل واقعیش. و همچنان بیایم یک مقدار توقع را کم بکنیم، انتظارات از دیگران نداشته باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم، بالای خود باور داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، خود را دوست داشته باشیم، اول خود، دوم خود، سوم دیگران، خود محور نباشیم، خود بین نباشیم، خود شفته نباشیم، خود خوا باشیم، برای خود بخواهیم، ولی هیچگاه به دیگران هم توهین نکنیم و حق و حقوق دیگران هم پایمال نکنیم. و در اخیر میخوایم بیان بکنم که کوشش بکنیم خود ما باشیم. وقت خود ما بودیم، از دیگران تقلید نکردیم، قطعا میتوانیم کارهای خود را عملی بکنیم و به شکل دقیق در زندگی موفق و پیروز باشیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
دل پریشان است بیرون مید باران است بی تو دل پریشان است بیرون مید باران است بنشیندم یاله نرو بنشیندم یاله نرو جانا هنو سر شام بنشیندم یاله نرو
نوندهانی رادیو آزادی هستم در ما میشه زنگ بزنم دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنم
درست است ما به شما تلفن می نماییم همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم شماره مورد نظر را می‌خوانم 00 42 02 21 12 41 38
گاه زن آن سوی دروازه
یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از یعنی آرزوهای من است که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم.
سلام فرشتن گستما، شما پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه را شنونده استید. رسیدن به پانتون و کامیاب شدن به یکی از رشته های دلخواه بزرگترین خواب یک دانش آموز است. روزی که برای اولین بار با همصنفانم در پانتون آشنا شدم، از شبهای بیخوابی با هم قصه کردیم که برای درس خواندن و رسیدن به پانتون پشت سر گذشتانده بودیم. از اهداف بزرگ زندگی به هم گفتیم و آرزوی موفقیت به هم دیگر کردیم. روز اول پانتون به یکی از پرخاطره ترین روزهای زندگی برایم مبدل شد که همیشه در قلب و ذهنم باقی خواهد ماند. معصومه معصومی محصل 15 حقوق پانتون کابل هم از خاطرات خوش دوران پانتونش به من گفت، اما با این تفاوت که اودهی پانتون بدترین خاطره را هم تجربه کرده. معصومه در جمع بیش از 100 هزار دختر دانش آموز است که به گفته اداره میراث‌های فرهنگی ملل متحد یا یونسکو پس از مسدود شدن دروازه‌های پانتون‌ها در افغانستان از ادامه تحصیل محروم شده. طالبان در دسامبر 2021 4 ماه پس از دوباره به قدرت رسیدن دروازه‌های پانتون‌ها را تامرسونی برای دانش آموزان دختر مسدود کردند. بیاین در این پودکاست بیشتر از خود معصومه بشنویم.
من معصومه معصومی هستم از کشور افغانستان، ولایت دایکندی. اصل جایگاه من در دایکندی، فامیل من دایکندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم ادامه رشته خدا بخونم.
تا کدام سال درس خوندی و کدام رشته را میخوندی؟
من سال 1400 وارد دانشگاه شدم، رشته حقوق میخوندم. دو سال رشته حقوق خوندم که تقریبا دو سال دیگه قرار بود بخونم، یعنی رشته خود تمام کنم، که متاسفانه امارات اسلامی آمد و دروازه پانتون‌ها رو بسته کرد و دیگه من نتونستم واقعا ادامه رشته خود بخوانم، یعنی تمام کنم رشته خود.
خب معصومه جان، بیا که یک کمک عقب برگردیم. از روز برما بگو، وقتی که حکومت طالبا به قدرت رسیدن در ماه سرطان 1400، او وقت پانتون‌ها را دفعتن اینا مسدود نکردن، دروازه هایش دخترای بالاتر از صنف ششم نتونستن که به مکتب برن، دروازه مکاتب برایشان بسته بود، اما تا یک مدت تا ماه دسامبرش یعنی تا زمستان دخترها میتونستن که به پانتون‌ها برن. روز که شنیدی که دروازه های پانتون ها برای شما بسته شد، از امون روز برم قصه کو، چی حس داشتی، چی گونه خبر شدی و چی برات رخ داد؟
روزی که ما آخرین امتحان فاینل داشتیم، حقوق معادن بود که دموش شوشی، اتفاقا در گروه ما پیام ماند استاد ما که چی هم فردا امتحان داریم، دین امتحان دین حقوق معادن هم. و ما فردا که رفتیم و صحنه امتحان نزدیک بود که امتحان ما شروع شد که یک دفعه امی چی آمد، یک بگو مگو بین امی محصلین شد که امارات اسلامی آمدن اداره و امی دپارتمنت چی در کل در امی ریاست آمدن میخواد که محصلین طبقه اونا امتحان ندید و در کل ما باید از امی پانتون اصلاحی پانتون بیرون شدیم. واقعا وقت امی هر وقتی ما شنیدیم یک احساس خیلی عجیب و ناخوشایند در وجود ما آمد. دیگه کلی از محصلین خصوصا همسنفی های ما در کل به یک نحوه گریان میکردیم. خیلی هم واقعا برای ما صحنه سخت بود. گرچه صحنه اصلا اینقدر سخت بود که قابل تعریف نیست. اما به چی شیوه در شما بگم.
یعنی امتحان آخرتان نکنیم، امتحان نهاییتان بود نتانستین داده؟
حتی کلن پارچه ما در دست ما بود، قلم ما در دست ما بود. منتظر امی ساعتی رسیدن، ساعتی نونیم از ما امتحان گرفتم شد. ما تقریبا ساعتی نو اونجا بودیم، حتی در ما اجازه نداد کمی ساعت نونیم شد ما بودیم سر پارچه امتحان بشیدیم. بازم نتانستیم دیگه، مضمون آخری خود امتحان دیدیم در وضع پانسیون. اولین و آخرین صحنه که من وارد پانسیون شدم همون روز بود که من یک از مضمونات را امتحان داده نتونستم. دروازه پانسیون برای ما بسته کرد. تبدیل به یک حساس بود که هنوزم واقعا نمیتونم در شما سفیت می بودم. بازم به یک نفع امیدوار هستم انشاءالله یک روز باشه و من بتونم همون مضمون آخری خود به یک انگیزه خاص امتحان بدیم، بتونم سمستر بعدی شدم شروع کنم. نتونم بلکه سن بگی دخترم.
از همسنفیات گفتی همراهشان به تماس هستی، اونا چی میگن؟ در این مدت که شما به پنتون نمیرین، مکاتب آنلاین، پنتون های آنلاین هم آغاز شده. برخی دخترها به خامک دوزی رو آوردن، برخی به کتابخانی رو آوردن، برخی هم مثلا به کارهای رو آوردن که پیش از این نمیتونستن، وقت نداشتن. خودت چی میکنی معصومه جان؟ مصروفیات خودت چی است؟
خب فعلا حضوری اصلا خیلی زنده ها برای از ما محدود است. ما نمیتونیم کار کنیم، نمیتونیم مثلا درس بره. اتفاقا من کورس انگلیسی مرستم، کورس ما هم بسته شد. منتظر از ایستیم که بازم طالبا باز کنم. فعلا که مستم امیر رشته حقوق یک دانشگاه بنام دانشگاه آنلاین زن که هست. در باید شاید معلومات داشته باشم من آنلاین از همه طرف رشته.
کسایی که در افغانستان فعلا محروم هستن از آموزش، نمیتونن که پنتون بخونن مثل خودت، چی کنن که در صنفای یا مکاتب یا پنتونهای آنلاین اینا دسترسی پیدا کنن؟ یک کم معلومات اگه بتی.
اکثریتی از ولایت ها که هستن دسترسی در اینترنت اینا نداره، خیلی محدود، اصلا نمیتن اونجا امی خطی دستختی کار میتن، چی برسه که برونجا چی اینترنت کار بتن. خصوصا بس اصلا که از ولایت کنی هستم، در ولایت ما اینترنت تمام منطقه که ما زندگی میمین کار نمیده. تمام خاطر من در کابل هستم که از خاطر اینترنت اینا که اینجا بهتر کار میدیم.
درسای آنلاین با درسای که میری فیزیکی در فاکولته میخوانی فرق داره یا مو درسا یک رقم است؟ خوشحال هستی که آنلاین میخوانی؟
خیلی هم فرق داره. مثلا اینکه تو مری حضوری میشی، یعنی کل چیز را حضوری میخوانی میبینی، خیلی بهترتر از یکی تو آنلاین بخوانی، چون از چیز لحاظی وضعیت مالی بگی، از هر لحاظی چی بگیم، در کل حضوری خیلی بهتره. ولی که مثلا در زمینه محدود قرار بگیریم، نتونیم از دیگر روش علم فرا بگیریم، مجبوریم که از آنلاین استفاده کنیم. هم خوبه.
با همسنفیات به تماس هستی چی میگن؟
اونا بعضیشان که عروسی کردن کلن رفتر پای خانه و زندگی خود، که در کل فرهنگ ما افغانستان همی رخمه که وقتی دختران نتونست درس بخونه باید بره با گفته های خودشان زندگی مشترک خود بسازن. بعضی از همسنفیه ما رفتر پشت زندگی مشترکشان باید دیگه هنوز منتظر از یست و مثل نکی دوازه پانتون باستا و دوباره بره رشته خود بخونه. خیلی کمی از همسنفیه ما تونسته بر خود برسیه بگیره بره خارج از کشور. ولی ماها که نتونستیم انبورسیه بگیریم، نتونستیم در افغانستان ادامه رشته خود بخونیم چون زمینه تحصیل برای مثلا مساعد نیستن، منتظری هستیم که دوباره پانتون باشه و ما بریم درس بخونیم.
برای من گفتی که آرزو داری که روز دوباره دروازه باز شوه، چطور فکر کردی که اگه باز نشه باز چی میکنی؟
واقعا بر فعلا به یک نحوی امیدوار هستم، ولی اگر مثلا این بعضی وقتا آدم فکر میکنه، شخصا خود نه، همینی که شما فعلا گفتید اگر باز نشونه حتی تصورش برای من سخت بود. چطور امکان داره که مثلا باز نشونه با وجود که من رشته حقوق یک از بهترین زیرمی آرزوهایی مثل که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم. این برای من خیلی سخته، ولی نمیفهمم اون روزی که واقعا اصلا امید تبدیل یک حسرت تبدیل کی باشم. تا آخر رقم ما منتظر باشیم و این پیام مثبت هم از طرف امارات نباشه دیگه خیلی سخت است واقعا.
منصومه جان، پیشتر گفتی که از دایکندی هستی، خانواده دایکندی است، به خاطر از این که به پنتون کابل برسی، به خاطر از این که رشته حقوق بخونی، چی زحمات را در راه دیدی از دایکندی تا کابل؟ مثلا با چی چالش های روبرو شدی در کل، از طرف جامعه، از طرف مشکلات خانوادگی، اقتصادی، همش؟
اولا از لحاظ مشکلات خانوادگی هیچ مشکلاتی نداشتم، چون خانواده ما خصوصا پدر مادرم عاشق علم پیشرفت است، دوست دار واقعا دخترایش درس بخونه، یک آدم های فهمیده در جامعه باشد، بیتونه از زمین درک و آگاهی خود بیتونه این مسیر خود سرنوشت رو خودشان تعیین کنه. از این لحاظ واقعا بزرگترین حامی ما پدر ما بوده، مادر ما، که حتی اینین روز در این شرایطی هیچ کس اجازه نمیده دخترش حتی از خانه بیرون شد، ولی دامه اجازه بود که حتی ما بیم از یک ولایت به ولایت دیگه بیاییم، اینجا منتظر، فقط منتظر باشم بیچی وقت پنتون باز میشم. پدر مادر من خیلی دوستر درست بخونم، امیه که من میتونم آنلاین امی رشته حقوق بخونم بزرگترین آرزی اون هست، در اون هم امیدوارم اینجا میتونه از امی آنلاین هم بیتونی امی رشته خود تمام کنی. بعد از او از این لحاظ من واقعا مشکل ندارم، تنها مشکل این است که در کل میفهمیم وضعیت اقتصادی خانواده ها خوب نیست، برای خانواده از ما نه خانواده متوسط هستن، اونا حاضر است حتی پول قرض بگیره برای از این مرایی کنه که من درس بخونم، فعلا بینی شرایط است. دیگر لحاظی افکار جامعه هم اکثریت از اقارب ما حتی نزدیکترین فامیل ما به خانواده ما به دختر سنسیر مثلا به اجازه دادیم زرده ولایت دیگه با وضعیتی که حتی خودتان به جریان است که میگه دختر را طالبا میبره، کلن در نحوی امی وضعیت بحرانی در قبال زنها وجود داره، بازم خانواده من امید خود از دست نداره، پشتبانی خود را نسبت به من تمام نکرده، تا آخرین صحنه را واقعا میخواید که برای ما کمک کنه، حمایت کنه من.
در خانواده دیگه کی ها هستن معصومه جان؟ و آیا تنها خودت محروم از آموزش هستی فعلا؟
نه، اتفاقا ما محروم شدیم از درس، خواری که کلان تر از نست، او هم محروم شدم، خواری دارم که قرار است تقریبا خود سال آینده قرار است 37 و او هم محروم میشم، چندین خواهر دارم که اونا یکی بعد از اینکه شش تمام کنه از سیزه افتاد دیگه اونو نمیتونه درست بخونه.
حقیقتا خودت خود تانستی که تا صنف دوم پنتون بخونی، وقتی که به خواهرت نگاه میکنی که از صنف شش دیگه به سال احتمالا نتونه که بره به پنتون، چی است برات رخ میده؟ فکر میکنی که تا صنف شش کافیست برای یک دختر که درس بخونه؟
هرگز اصلا داره من قابل قناعت نیست که خواهرم تا صنف شش بخونه بعد از دیگه نه. کلنم تا صحت آخر تلاش میکنم که به این نحوی در اونا انگیزه بکنم، اونا را از لحاظی نتونست مثلا مالی حمایت کنیم، از لحاظ انگیزی شنا میتونم اونا را واقعا همیشه وقت زنگ میزنم در اونا میکنم که شما دخترای لایق هستید، میتونید اگر دیگه زمینه مساعد نشد در اونا کتاب رایی میتونه پیش خود بخانه مطالعه کنن. بعد از او فعلا که در کل وضعیت افغانستان امریکنی هست دیگه، ما نمیتونیم بریم در آموزشگاه درست بخونیم، ولی از لحاظی که خانواده ما رو حمایت کنن، روح روانی ما یک آرامش خاص داشته باشه، چه آرامش نداره، ولی تنها کسی که به ما آرامش میده خانواده ما هست. اینی تنها چیز است که من از احده ما برمیه که من در خوارای پرترگ از خود پنجه میدونم که اونا نباید ترسه و از درست از علم.
معصومه جان، طالبایی را گفتن که محیط سازگار نیست، به او خاطر اجازه نمیتن که دروازه های پنتون ها و دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دخترها در افغانستان باز شوه. مطلبشان از این محیط چی است؟ اونا میگن که مثلا دخترها و پسرها با هم مختلط درس میخوانن، اجاب مراعت نمیکردن دخترها. یک کم از فضای پنتون برای کسایی بگو که اونا در افغانستان درس نخواندن یا دور هستن یا در پنتون نبودن. آیا چیزایی را که طالبا میگه اما تور بود یکم از فضای پنتونت برام قصه کو.
اتفاقا پنتون کلا من شرایط که وقتی طالب آمد مهیا کرده بود، حتی اتاق امی سینفای درسی پسرها و دخترها را جدا کرده بود، حتی انیمی ساحه درک دهلیز نبود. کلان تا جایی را شرایط را امیم مطابق قانونی که امارت بست کرده بود مکانهای علمی علمی قانون امارت پیاده میکرد، ولی ای تو اونا چرا بازم دمی که کلان تابع قانون شد ولی دوباره بسته کرد، دیگه ای در میگرده به سیاست خود امارت اسلامی که چی هدف داره. و دیگه ای که حجاب ما دختره را میگه مثلا چاینیسته، از لحاظ حجاب ما در کل خود میاری مطابق قانون امارت آراسته کردیم، ولی این ما مطمئنیم از لحاظ حجاب گونه مشکلی وجود نداره. ما خود در کل میار کردیم مطابق علمی قانون، مطابق دستوراتی که فعلا امارت اسلامی سر ما گذاشته.
خودت دسترسی به اینترنت هم داری چون گفتی که پنتون آنلاین میخونی، وقتی که دور نه نزدیک دی کشورهای همسایه میبینی مثل پاکستان، مثل ایران که دخترها میتونن برن درس بخونن، پنتون برن، تا مقطع دکترا میتونن در هر بخش کار کنن، میتونن که سهم بگیرن در جامعه، باز چی احساس برات رخ میده؟ این تفاوت ها را که میبینی بین افغانستان و امی کشورهای همسایه دور بر ما که کشورهای اسلامی هم هستن؟
از لحاظی که واقعا نمیفهم که چه قسمی تحلیل کنم. سیاست در یک موضوع پیچیده است و گذشته از ما، چون اصل قضیه را نمیتونیم تحلیل کنیم که واقعا چرا اینا همچون کاری با قشر زنان مونه. ولی از لحاظ حجاب کلا ما مطابق دستورات اینا عمل مینیم و این که کشورهای اسلامی مثل ایران، پاکستان، بعد از کشور همسایه ما که اسلامی هستن، ولی بازم زنان آزادانه مثل که مردم رو در جامعه کار میکنن، درس میخونن، زنهایش هم همه رقم هست، ولی افغانستان هم یک کشور اسلامی هست، ولی زنها اینجا که هستن اصلا خیلی به صورت تحقیرآمیز زنها دیدم شد، حتی در جامعه هم در شهر و بازار که میریم این قابل تأسف است برای من، خیلی ناراحت میشه.
اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابد افغانستان، آینده افغانستان چیگونه میبینی؟ مثلا بعد از صنف ششم دیگه دختر ادامه نته، پنتونا مثل شما همه مسدود بمانه؟
یک موضوع بسیار روشن و آشکار است. اساسی ترین موضوعی که در جامعه برای پیشرفت و برای ترقی یک کشور از جامعه حتی از خانواده که وجود داره زن است. وقتی زن نتونه تحصیل کنه، زن نتونه پیشرفت کنه، زن نتونه که واقعا امی آگاهی را دریابه، پس چطور میتونه که نسلهای آینده مثلا پیشتر از او امی آگاهان فهمیده باشن؟ اگر در این شکل وضعیت افغانستان پیش بره، واقعا افغانستان فعلا تا جایی را بهتر است، ولی اگر به این شکل ادامه پیدا کنه تا چند سال بعد دیگه نابود میشه. نابودی به این دلیل نیست که تمام نسل ها روم و رو زیر خاک شود. نابودی به این معنی یعنی که وقتی علم در اون سرزمین وجود نداشته باشه، وقتی ذهنیت انسان آگاه نباشه، اونا یعنی نابود میشه. زنده خود همه زنده در این زمین همه چی هستن، ولی اینی که به صورت علمی به صورت آگاهانه زندگی کنه او تعلق میگیره به علمیت، تعلق میگیره به آگاهی. ما زمانی میتونیم یک زندگی خوب داشته باشیم، زمانی میتونیم کشور خود ترقی بدیم، یک استقلالیت به کشور خود بوجود بیاریم که ما علم و آگاهی داشته باشیم. وقتی که امارات اسلامی علم و آگاهی ریشه و اساس پیشتگی که علم است از ما بگیره، منتظر ازی باشه که بزرگترین فرصت کشور ما نابود میشه، از بین میره و این احتمال خیلی کم وجود داره که حتی چندین سال هم افغانستان یک کشوری پیشرفت، یک کشوری چی نخواهد بود، مثلا یک کشوری پیشرفته و یک کشوری مستقل.
معصومه جان، اگر بزرگترین آرزوی تو ازت بپرسم چی است؟
بزرگترین آرزوی من است که من بتونم درس بخونم، بتونم به عنوان یک زن فهمیده، به عنوان یک زن مستقل در جامعه بخیزم و دیستی تمام مردمی باید به کشور خود بتانم خدمت کنم از روی آگاهی و علم و فهمیدگی.
و خواستت چی است؟
اگر امارات اسلامی واقعا ما رو حمایت نکنن، اگر دست از امی برنامه ریزی هایی به منطق خوب بر ندارم، اگر دامه اجازه تحصیل ندیه واقعا افغانستان نابود میشم، چون که اصل و اساس پیشرفتگی یک جامعه یک کشور زن تشکیل میده. از اصلاً پیام ما برای امارات اسلامی یعنی هستم که برای ما اجازه کار کردن بیده، اجازه رو بیده که ما واقعا خود معرفی کنیم برای یعنی مردم افغانستان، برای مردم افغانستان که ما هم انسان هستیم، ما هم یک قدرت داریم، ما میتونیم از روی علمیت و آگاهی خود در جامعه حضور داشته باشیم.
دروس آنلاین به یک امیدواری برای معصومه و آن هد از دختران مبدل شده که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از آموزش محروم شدند. مسکا خوزون که روز میخواست در آینده جراح قلب شود، اما اکنون تمرکزش را به تجارت آنلاین معطوف کرده.
آرزو بزرگی می بود که دکتر جراحی شوم، ولی فعلا آرزوی ما تغییر دادیم. کلی امید داریم تجارت آنلاین است، درس آنلاین است، ولی می خواهیم تجارت پیشه شوم. سواد ماندن یک دختر جامعه ما را سالم نمی مانه و جامعه ما فلج می شه.
دروس آنلاین جاگزین دروس حضوری شده میتونند؟ یک معلم زن که نمیخواد نامش گرفته شود برم گفت:
یک موضوع است بر شما خودتان معلوم است که در افغانستان یکی خوب برخی چوخ نیست. یک موضوع. موضوع دوم که است انترنت بسیار پکیجای بلند داره، هر کس توان از او را نداره که بخونه. و مشکل از این است که ما انترنت های درست نداریم که ما باید حتما آنلاین باشه. آنلاین هیچ وقت نمیتونه جاگزین حضوری باید شوه، به خاطر از این که نتیجه خوب در نمیده، به خاطر که ما نمیتونیم مثلا من بیال همراه خودتان در تماس باشم، حتی درست صدای مرا شما شنیده نمیتونیم. درس یک چیزی است که باید حضورا پیدا کنن. یک موضوع است که اگر تا میگه که آنلاین به یک سرگرمی هست، اما جاگزین حضوری به هیچ وجه شده نمیتونه و هیچ وقت نمیتونیم که ما اینو بگیم که آنلاین چیزی است که ما میتونیم رشد کنیم. اسناد نداره و هیچ موضوعات را ما درست درک کرده نمیتونیم. ما شخصا چند روز پیش یک میتینگ بودم، ما هیچ اصلا موضوع رو درک کرده نتونستیم، چون انترنت ما مشکل داره در افغانستان. هیچ وقت میره هیچ خوبیش هم بخواه نمیتونم در این خوبی را ببینم، به خاطر از یک آنلاین نمیتونه که جاگزین درس های حضوری شو فرشته جان خان. ما باید توجه کنیم، باید بر تمام همین کسایی که درس قرار دارم گفته شده که باید مکاتب و پنتون باید حضورم شروع شود، چرا که اگر یک درس اینا میمانن مثلا در وایس میمانن یا در واتساپ میمانن، وزیر میگه شما کارخانگی شاگرد از یتر باش کپی پیست میکنه و رو روان میکنه، از شاگرد کی بررسی میکنه تو امیر خواندی یا نخواندی، چی میفهمی که اون شاگرد در دست اشتراک کرده یا کسی به دست اشتراک کرده. این موضوعات است که باید در این توجه صورت بگیره. رای حلی است که باید مکاتب حضورن شروع شود. اگر مکتب حضورن شروع نمیشه، کسایی که در خارج از کشور هستند، بعض دودراک هستند، بتانند برای امی مردم کورسای ایجاد کنند تا که اینا از درس تحصیل دور نمانند، برشان دمو راه های دور هم کستند میتونه حضور نیگ استاد اگر ماشما بتین میتونه درس بدن. من شخصا خودم کورس آنلاین ندارم، کورس حضوری دارم که یکی از دوستا از خارج اونها استاد حمایت میکنه و درس میتن و این نتیجه بهتر میتن. میفهم کسمات نداره در خلش از درس دور نمانند و من رای هر شیر میدارم که باید مکاتب و پنتون برای دخترها حتما باز شود.
در پودکاست امروز دیدگاه زن آن سوی دروازه، قصه معصومه معصومی محصل پانزده حقوق پنتون کابل را شنیدید که پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعلا از آموزش محروم و خانه نشین شده است. در پودکاست بعدی با یک قصه جدید برخواهیم گشت.